بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در تعریف نفسی و غیری است. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه در مطالح الانظار به تقریرات شیخه دو تا تعریف ذکر کرده. اولی از کسی نقل کرده، دومی مال خودشه. تعریف اول را دیروز خوندیم، ما امر به نفسه و ما امر به غیره. اشکالی هم که به تعریف اول کرده بودن رد کردیم. چطور اشکال کرده بودن که پس تعریف شما نه جامع افراد نه مانع اقیار، چون نماز امره لعجل کونهی ناهیان عن الفحشاء و المنکر، پس این از تحت واجب نفسی خارج شد، داخل شد تحت واجب غیری، هر دو جا را خراب کرد. از تحت او خارج شد پس جامع افراد نشد، داخل شد تحت تعریف غیری پس مانع اغیار نشد. جوابش عرض کردیم که در تعریف دقت نشده. ما امر لنفسه لا لبعث آخر، مراد اینه، امر لنفسه لا لبعث آخر. از کنم نماز امر لنفسه لا لبعث آخر، نسب سلم امر اما لبعث آخر، مراد اینه. بنابراین سلام تحت تعریف اول داخل جامعه افراده، داخل تحت تعریف دوم نیست، پس مانع اغیارم هست. گذشت. تعریف دوم مال خود شیخ انصاریه. البته همه این تعریف ها در کفایه هست آه، ولی نه به این نظمی که ما میگیم. تعریف دوم مال خود شیخ انصاریه. حاصل تعریف ایشان این است که تعبیرش دوت کنید، این کلمه را من بخونم، نوشته را نیاوردم، این تعبیرش را بنویسید. بفرماید ما عمره، یادداشت بفرمایید، این کان دائی فیه حبت توسل بهی الى واجب لا یکاد توسل بدونه الی، فالواجب غیری و الا فهو نفسی. البته این مفسر من کوتاه‌تر از این هم عرض میکنم. حاصل این تعریف اینه، اگر مولا امر کرده است، چرا امر کرده؟ لتوسل الى واجب آخر. این عرض کرم غیریه، غیری را چرا وندار؟ در تعریف قبلی اول نفسی را تعریف کردیم بعد غیری را، اینجا عکسه. اگر مولا امر کرده که به وسیله این به واجب دیگر برسی، این غیریه. و اما اگر به این امر کرده نه به خاطر این که به واجب دیگر برسی، این نفسیه، مانند نماز. فرقش با تعریف اول خیلی روشنه. در تعریف اول میگفتیم این عمره به نفسه لا لبعث آخر، نفسی بود. این امر بهی لعجل بعث آخر غیری. ولی در اینجا تعبیر واجبه، کلمه بعث نیست. این امر لتوسل بهی الى واجب آخر که نسب سنم هازا غیری دون. و اما اگر امر لا لتوسل الى واجب آخر مانند نماز این هازا نفس جون. این تعریف را شیخ کرده ولی در ذیلش یه جمله ای را آورده که این جمله دستاویز کفایه شده. اگر این جمله را نمی آورد اصلا صاحب کفایه نمیتونست به این تعریف ایراد بگیره. بعد شیخ این جمله را آورده، میگه گاهی در واجب نفسی دائی این است که خودش محبوب به ذاته که معرفت الله تبارک و تعالی، و گاهی دائی محبوبیت به ذات نیست بلکه این مقدمه است برای غایات و اغراض، مانند نماز که مقدمه است برای نهی عن الفحشاء. شیخ این جمله را آورده یا لیت این جمله را نمی آورد دیگه کفایه اشکال نمی کرد، ما هم دفاع از شیخ نمی کردیم. حالا آورده، بنابراین کلام شیخ مؤلف من قسمه. قسم اولش خیلی واضحه، ما امره لتوسل الى، نگو بحث، الى واجب آخر فهو غیره، و اما امره لا لتوسل لواجب آخر فهو نفسی. این خوب. بعد در واجب نفسی یک کلمه آورده، دائی را تکرار کرده، میگه گاهی دائی محبوبیت به ذات در واجب نفسی که معرفت الله، و گاهی دائی محبوبیت به ذات نیست بلکه مقدمه است برای اعراض غایا کسرا قایتون لدهده عن الفحشا. آیا آخون همین تکه را گرفته ایراد کرده و الا بخش اول بسیار تعریف جامع همین گرفته؟ گفت آیا شیخ حالا که می فرمگید واجب نفسی علا قسمین، گاهی محبوبیت ذاتی داره و گاهی خودش مقدمه غایاته، پس این شد خودش مقدمتون لواجب آخر. آدم اشکال، پس دو مرتبه نمازی که واجب نفسی بود برگشت واجب غیری شد، چون لأنه امر لغایات و اغراض آخر، این غایات و اغراض واجبه، پس این نماز امر لواجب آخر، اون واجب آخر کدومه؟ النهی عن الفحشاء قربان کل تقی و هاکذا. دو مرتبه آدل اشکال، نماز که واجب نفسی بود برگشت به خاطر زید کلامت شد واجب غیری. این اشکال مرحوم کفایه به آیه شیخه یلاحظ علیه. من فکر میکنم آیا آخون در کلام شیخ دقت نکرده، و الا دقت میکرد این اشکال را به شیخ متوجه نمینمود. چرا؟ کلام شیخ را بخونید، این امر بهی لتوسل الى واجب آخر این غیری، و اما این امر بهی لا لتوسل لواجب آخر این گفت نفسیه. خب اگر این شد، من از شما سؤال میکنم، دائی بر نماز گفت گاهی واجب نفسی گاهی مطلوب به ذات، و گاهی مقدمه است برای مطلوب دیگر که اسمش گذاشت اغراض غایات. دقت کنید، آیا این اغراض غایات قرزن یا واجب هم هستن؟ قرزن، واجب نیستن که، تحت امر نیستن که، برای قرزن، غایتن، ولی هرگز تحت وجوب مولا نیست، امر مولا به نهی عن الفحشا نخورده، به قربان کل تقیین نخورده. شیخ گفت که عمره للتوسل الى واجب، یا عمره لا للتوسل الى واجب. واجب گفت نماز، عمره لا للتوسل الى واجب آخر. اشکال شیخ چی بود؟ بچه ما را گرفت، گفت نماز برای توسله، نماز برای قربان کل تقیه، نماز برای نهی عن الفحشاست. بگم چرا آیا خون؟ این نهی عن الفحشا قرض و قایت یه علاوه بر این واجب هم هست. اولی قرض و قایت، اما تحت دائره طلب نیست. مولا امری به نهی عن الفحشا کرده باشه یا امری به قربان کل تقی، تمام قفلت این است که آیا آخون خیال کرده که قایات و اغراض علاوه بر این که قایت است و قرض، علاوه بر این واجب هم هست و واجب
نیست.
مستقیمن باید امر تعلق بگیره،
از طریق امر
لبن واجبه، اما ظاهرن واجب نیست. در شریعت ما نداریم که عرض کنم قربان کل تقی امر شده باشه. اینا قرض و قایات هم لبن، اما واجب نیستن. این مقرر ما کلمه خوبی آورده، تحت امر ظاهری قرار نگرفتن، بلی به یه معنا واجب واقعی هست، ولی در شریعت تحت امری نیست.
ولی اگه قربان کل تقی نباشه هم باز باید صلاح
کنید. حالا یه مسئله دیگر ارتباطی فرمایشتون نداشت. انا اجهارین آقای شیخ میگد ازا کانت دائی یا محبوبیت به ذات او لکونهی مقدمتن لأغراض، نمیگه مقدمتن لواجبه. پس هر دو تعریف درست شد، هم تعریف دیروز ما امر لنفسه لا لبأس آخر، ما امر لغیره لبأس آخر. تعریف امروز هم درست، ما امر للتوسل الى واجب آخر غیره، ما امر به لا للتوسل الى واجب ظاهری نفسیه. نماز لم یؤمر به للتوسل الى واجب ظاهری، بله قایات داره، اغراض داره، ولی اغراض در شریعت مقدسه تحت امر نیست. مولا امری بهش نکرده. ثم ان المحقق خراسانی، دارم کفایه را میگیم ها، یک سابقا دوره های قبلی شاگردی داشتیم از اون نجف آبادی های خالص بود، می آمد بگفت آقا تازه ما جه کفایه را می فهمیم، توجه کردیم، حالا ما کفایه را توضیح می دیم. ثم ان المحقق الخراسانی آمده خواسته توجیه کند تعریف دوم شیخ را، توجیه کنه، چون توجیه اینجا مشکل در کفایه توضیح میدیم. اون مقرر اول ما آورده اون آقای المحسود، ولی این مقرر بعدی نیاورده، نابود نگفته. مرحوم شیخ تعریفش خوب بود، ولی آقای آخوند اشکال کرد، حالا میخواد توجیه کنه. میفرماید بر این که حالا توجیه هست به تعریف سوم ببینید، میفرماید اگر شیء مأمور به هست برای حسنی که دارد، به خاطر حسنش امر شده، اون واجب نفسیه، هرچند مقدمه قایات و اغراض هم باشه. اما ملاک امر حسنشه، ملاک امر اون غایات و اغراض نیست، این واجب نفس. و اما اگر آمدیم ملاک امر، این است که از این به یک قرضی برسیم، این غیریه. حتی ولو حسنی هم داشته باشه. حاصل ملاک در واجب نفسی این است که خودش ملاک امر حسن باشد، نه اغراض و غایات. واجب غیری آن است که ملاک امر اغراض و غایات باشد، نه حسن. بنابراین آمده که تعریف سومیه، ظاهرا توجیه سومه. ما هو الملاک فی کون شیء واجبا غیریا و واجبا نفسیا. میگیم آقا جون چرا امر کرد؟ به خاطر زیباییش، خودش حسن دارد، واجب نفس. هرچند اغراض غایات دارد، ولی اغراض غایات ملاک امر نیست. ملاک امر همان حسنشه، این نفسی. آقا جون چرا غیری هستی؟ میگه امرم به خاطر اینکه نوکر چیزی دیگر هستم. خودت هم حسن داری؟ میگه بله خودم حسن دارم، اما حسنم ملاک امر نیست. این هم تعریفیست که مرحوم محقق خراسانی آورده. بنابراین میزان در نفسی بودن این است که ملاک امر حسن باشد، نقاید در واجب غیری. ملاک در واجب غیری این است که ملاک هم غایات و اغراض باشد، نه حسنش. حتی حسنم داشته باشد مورد توجه نباشد.
امکان داره
گناه از علیه، لطف بفرمایید، گناه از علیه. این مسئله خدا رحمت کند امام در این موارد میگوی غیبه، این غیب است. گناه از علیه اثبات این مسئله که هر واجب نفسی حسن ذاتی دارد، منهای اغراض و غایات. و هر واجب غیری به خاطر اغراض و غایات حسنم داشته باشد ملاک نیست. اولی دنگه بگیم تمام واجبات نفسی حسن دارد و امر مولا به خاطر همان حسنشه. حالا دور کعبه چرخیدن چه حسنی داره؟ سعی بین صفا و مروه چه حسنی دارد؟ حسن ذاتی؟ حسن ذاتی مانند عدل است، مانند انصاف است، مانند عمل به میثاق و پیمان است. اگر جناب عالی در اعمال حج اون غایات و اغراض را نگیری، اصلا عملش شبیه عمل مسیحی ها و بت پرست ها. دور کعبه چرخیدن، سعی بین صفا و مروه، این حسن ذاتی نداره. اگر میبینید شارع امر کرده، به خاطر اون اغراض و غایاتی که بر این مترکبه. و الا اگر از آن صرف نظر کنیم، هیچ حسنی نداره. ولذا اون وقتی که ابن عبدالاوجا به ظاهر نگاه کرد، به امام صادق گفت الا کم تدوسون هازل بیدر. بیدر به همون خرمن میگن. عرض کردم خرمن و سابقا به وسیله حیوانات میکوبیدن. گفت الا کم تدوسون هازل بیدر. به ظاهر نگاه کرد، ولی غافل از این بود که این مقدمه یک اغراض غایاتی است. اولا نشانه توحید است. چرخیدن بر این خانه اولین خانه ایست برای توحید و اما سعی بین صفا و مروه بیانگر اون زنی است که در حالت تشنگی به خدا متوسل می شود. اگر از اونها قطع نظر کنیم هیچ حسنی نداریم. بنابراین تعریف آیا خود اصل و تعریفه، دو تا تعریف اول هر دو خوبه. ما امر بهی لنفسه لا لبعث آخر، دوم ما امر بهی لتوسل الى واجب آخر، ما امر بهی لا لتوسل الى واجب آخر. اشکار آیا آخون که در نماز قایت مخلهه، میگیم قایت واجب نیست، قایت هست ولی بنا شد که میزان واجب باشد. البته این قایت هست، این قرض هست، داعی هست، ولی امر به نماز به خاطر اون واجب نیست. هرگز نهی عن الفحشاء تحت امر واقع نشده. ثم انها هنا قسمن سالسن، این قوت قد عرفنا الواجب النفسی و قد عرفنا الواجب الغیری، ولیکن یه قسمی داریم که نه واجب نفسی نه غیری. مثال المقدمات المفوته، شب جنوبه، فردا هم باید روزه بگیره، قوس کردن براش لازمه. میگیم قوس واجب نفسیه؟ نه واجب نفسیه، ولیزا اگر نخواد روزه بگیره قوس واجب نیست. واجب غیریه؟ نه واجب غیری هم نیست. چرا؟ چون هنوز ذل مقدمه واجب نشده تا بگیم بعث لبعث آخر، هنوز بعث آخری نیست. الواجب الغیری عبارت ما امر به لبعث آخر، هنوز بعث آخر نیامده. فجر طلوع نکرده تا بگیم پوست کرده مقدمت لبعث آخر. پس هازا نیست به نفسی کما هم واضح و نا غیری. چرا؟ چون هنوز غیر واجب نشده. الجواب از میان اون شش جواب، جواب امام در اینجا خیلی اطبقه. امام چه فرمودن؟ گفتم در وجوب مقدمه لازم نیست که ذل مقدمه قبلا واجب باشه. فرمودن وجوب مقدمه از ذل مقدمه سرچشمه نمیگیره، البته برای اوست ولی از او سرچشمه نمیگیره. چه بسا ممکن است مقدمه واجب باشه، ذل مقدمه بعدن واجب باشه. اگه این شو هیچ مانعی ندارد، بگیم آقا قوس کردن نیمه شب قبل الفجر واجبون. چرا؟ لبعث آخر یأتی، لازم نیست که اون بس بعد این باشد. لبعث آخر یأتی، ترک دوم بگو ما بعث بهی، ترک دوم لی یا حق دوم لی واجب آخر یأتی. شما خیال کردید بر این که حتما بعث دوم باید در کنار بعث اول باشید، اون واجب در کنار این واجب باشد، نه لازم نیست. در ظرفش که بیاید کافیست که الان جناب قوس واجب بشود وجوباً غیریاً. تم الکلام فی تعریف الواجب النفسی و تعریف الواجب الغیری. مسئله اگر لودار شیئون بین کونه واجبا نفسیا او واجبن تجریبیا. فرض کنید مولا به یه چیزی امر کرده، گفته فردا روزه بگیر، من نمیدونم این روزه گرفتن مقدمه یک مش اعمالی که در این روز هست، به گونه ای که اگر اون اعمال نباشد این روزه هدره. یا نخیر، روزه گرفتن خودش مستحبه. مثلا ایام 20 آقایون روزه میگیرن، آیا روزه گرفتن واجب نفسیه، مستحب نفسیه ولو اون اعمال نباشه؟ یا نخیر، این خودش مستحب غیریست، به شرط این که اون اعمال را بیاری. امثال اینها، یه چیزی در اسلام واجبه نمیدونیم فی حد نفسه، یا مقدمه واجب دیگر است که حتما برای ما امکانش نیست، امکان آوردن اون واجب نیست. این همون است که میگن ازا دار الامر بین کون شیء واجبا نفسیم او واجبا غیریا، فما هو الاصل النفسی، اصل نفسی چیست؟ سؤال خاطرتون هست، مرحومای آخون این مسئله را اینجا بحث میکنه، سال گذشته هم بحث کرد، یادتون هست در اوایل اوامر، اگر کفایه را باز کنی در اوایل اوامر سه تا مطلب بود: ازا دارد هم بین کون شیئن واجبن نفسیین او غیریین، واجبن تعیینیین او تعینیان، واجبن تخییریان او تعینیان، واجبن تعینیان او واجبن کفائیان. در اونجا هر سه مسئله را آیا خود مطرح کرده، دو مرتبه در اینجا بیدار شده فقط یکی را مطرح میکنه. لو دارد ام بین کون سو واجبن نفسیان او کونهی واجبن غیریان برای اعمال. مختزای اطلاق چیست؟ بفرمایید مختزای اطلاق چیست؟ نفسی. چرا؟ زیرا ظاهر این که سر مطلقه، سر سواء وجبت دعا ام لبیتی، سر اطلاق داره، سواء وجبت دعا ام نبیجه اطلاق داره. اطلاق هیئت که میگد یجب سو، میگد در این که هازا واجب نفسی، و الا اگر واجب غیری باشد حتما باید بید میگره، باید میگه سو لعجل دعا، لعجل دعایی که در روز هست. مختزای اطلاق هیئت انه واجبان نفسی جون و لیس به واجب غیری. این را آیا آخون در اوایل اوامر بود، با مختزای اطلاق نفسی نه غیری، تعیینی نه تغییری، تعینی نه کفایی. حالا نفسی را میگیم سم سواء وجب شیء آخر ام لم یجب اطلاق داره، و الا اگر غیری بود باید دیگه سام ازا بجمه شیعون آخر. و به تعبیر روشن کرد، اگر مولا بگد سام، من سؤال میکنم سام قالب واجب نفسیه یا قالب واجب غیری؟ قالب کدومشونه؟ گفت سام، آیا این قالب واجب نفسیه یا قالب واجب غیری؟
نفسی.
نفسی. چرا؟ چون نفسی قید نمیخواد. غیری چه میخواد؟ قید میخواد. از اینکه قید را نیاورده میفهمیم انه واجب نفسی. کلام مولا باید طالب معنا باشه. اگر مرادش واجب نفسیه کلامش طالب معناست، اما اگر واجب غیریه کلامش طالب معنا نیست، حتما باید غیر هم بیاره محالان که نیاورده. ثم ان الشيخ الانصاري اعترض على هذا الاستدلال. شیخ انصاری بر این استدلال اعتراض کرده. اعتراض شیخ را کفایه نقل کرده، بعدن کفایه جواب گفته. ما هم یه محاکمه ای بین شیخ و آیا آخر کردیم. اول ببینیم اشکال شیخ چیست، بعد ببینیم جواب آیا آخر چیست، بعد ببینیم ما چگونه محاکمه کردیم بین هما. سه مطلب را از هم جدا بیدیم. مرحوم شیخ اعلی الله مقامه گفته که این فرق که میگن سر منشأ طلب کلی نیست، منشأ مفهوم طلب نیست تا اطلاق داشته باشه، منشأ با هیئت طلب حقیقی است، طلب حقیقی که در دل و طلب حقیقی اگر خبرش گفتید و طلب حقیقی جزئی غیر قابل تقدید قابل تقدید نیست. مرحوم شیخ می فرماید چطور بر اطلاق هیئت تمسک میکنیم؟ اطلاق هیئت منشأش مفهوم طلب نیست، اندیشه طلب که معنای اسمیه، بلکه سم انشاء کرده طلب لبارا باسم طلب حقیقی را که در دل جد اون اراده و طلب حقیقی امران جزئیون و جزئی لیس مطلقا قابلا به تقدیم. نه اینکه محل استدلال ما این بود که هیئت مفادش مطلقه، چون میگه سر سواء وجبت دعا ام لم یجب. شیخ مچماره گره گفت با هیئت مفهوم طلب انشاء نمیشه، مفهوم طلب معنای اسمی است، معنای اسمی قابل انشاء نیست. اونی که قابل انشاء طلب حقیقی و اراده حقیقی است که در دل مولاست و این امران جزئی و جزئی اطلاق ندارد تا قیدش بکنیم. این حاصل اشکال شیخ نسبت به استدلال. کسانی که استدلال میکنند هیئت سر اطلاق دارد مطلق، دلیل بر این است که واجب نفسی، چون اگر واجب غیری بود باید قید بیارد بگرد سر به دعا. شیخ بگرد مفهوم طلب که مفهوم طلب که مفهوم هیئته، کدوم طلب؟ طلب کلی؟ طلب کلی معنای اسمی است، قابل تقیید هست اما قابل انشاء نیست. اما اون که قابل انشاءه اون طلب جدی که قائم با دل مولاست اون قابل تقدید نیست. پس درمداران عالم را کرم نیست، کرمداران عالم را درم نیست. اونی که طلب کلیه اون قابل تقدید هست اما قابل انشاء نیست. اونی که طلب جزئیه در دل مولاست این قابل انشاء هست اما قابل تقیید نیست. این حاصل فرمایش شیخ در کفایه. عرض کنم خدمتتون که آیا آخوند در مقام جواب آمده؟ در مقام جواب چیه؟ گفته برای که نه آقا، مگر شما اول کفایه یادت را؟ گفته مفاهیم هیئت همان مفاهیم اسمی هم. کفایه معتقد شد که معانی حرفیه ما معانی اسمیه ذاتن یکی هم، هم موضوعه و هم مستقبل فی. بعد گفت در مقام استعمال جزئیت برای او آویز میشه. پس قهرن اونی که منشأه، اگر خبرش گفتیم، قهرن اونی که منشأه طلب کلیست که معنای اسمیست، نه اینکه هیئت جزء مدالید حرفی است. حجه با حروف فرق نمی کنه، همین طوری که حروف معانیش با معانی اسما یکیه، حیات هم معانیش معانی اسمیه است. کدوم مفهوم طلب؟ مفهوم طلب جزء معنای هیئت و طلب قابل تأیید هست، معنایش اسمیه. عرض میکنیم ما محاکمه میکنیم، میگیم نه حرف شیخ درسته نه حرف آیا، حرف هر کدام از یه نظر درسته از یه نظر درسته، اما شیخ از یه نظر راست گفت، گفت مفهوم هیئت طلب کلی نیست، چون طلب کلی معنای اسمیه، معنای اسمی قابل انشا نیست. اینه درست گفت. اشتباهش در دومه یه دومه چی بود؟ یاهوش دومه چی بود؟ گفت منشأ طلب حقیقی است که قائم با نفس مولا. این اشتباه بود. هیچ وقت امر تکوینی قابل تأیید قابل انشا نیست، تکوین قابل انشا نیست. شما با گفتن زوج دو چشم دوتا نمیشه، گوش دوتا نمیشه، به مور اعتباری قابل انشاست. این که گفت مفهوم طلب مفهوم هیئت همان انشاء حقیقی، ببخشید طلب حقیقی است، میگیم طلب حقیقی است امور تکوینی است و امور تکوینیه غیر قابل لتقوین. هزار بارم جناب عالی انشا کنیم، عرض کنم خدمتتون که دو چشم خدا باید او را دوتا کنه، دو گوش خدا باید دوتا کنه. بله زن و مردی که یکی هندی یکی عرب انشاء میتونیم اینها را با هم زوج کنیم. این طلب حقیقی امران تکوینه جن قیبر قابل نیل انشاء، اونی که قابل انشاءه طلب انشائیست نه طلب حقیقی جدی. پس کلام شیخ از یه نظر صحیحه از یه نظر صحیح نیست. از کدوم نظر صحیحه؟ از کدوم نظر صحیحه؟ گفت طلب کلی قابل انشاء نیست اهلن و سهلن. از کدوم نظر باطله؟ گفت اونی که قابل منشأ طلب حقیقیه، طلب حقیقی قابل انشاء نیست، اون امر تکوینی. بگم حرف آیا آخون، آیا آخون گفت بر این که اونی که قابل انشاءه اینش راسته، اونی که قابل انشاءه طلب اعتباریه، اما طلب حقیقی قابل انشاء نیست. راست میگه. اشتباهش این است که خیال کرد که طلب اعتباری امرون کلی نه، طلب اعتباری امرون جزئی. من ایجاد کردم طلب اعتباری را و ایجاد با وجود و تشخص همراهه. پس آیا آخون از یه نظر اصابه؟ کدوم اصابه؟ گفت حقیقی قابل انشاء نیست اهلن و سهلن. گفت طلب کلی قابل انشاء نه، اینش باطله. طلب اعتباری قابل انشاء، نه طلب اعتباری کلی، بلکه طلب اعتباری جزئی. نه اینکه طلب فردان، فردان حقیقی جون این قابل انشاء نیست، و فردان اعتباری جون این قابل انشاء است. پس محاکمه کردیم بین شیخ و آیا خود اشتباه شیخ نمشد، حرف راست شیخ گفت طلب کلی قابل طلب اسمی قابل انشاء نیست، راست. حرف باطل گفت طلب حقیقی قابل انشاء نیست. آیا آخر گفت که طلب حقیقی قابل انشاء نیست، طلب اعتباری قابل انشاء؟ این درسته، ولی طلب اعتباری را چه گرفت؟ کلی گرفت. نه، طلب اعتباری هم جزئی. من که میگم سن طلب انشاءی جزئی را ایجاد میکنم. این بود حالا که جزئی شد، جزئی که قابل تقلید نیست. چه بخواه چه گفتیم؟ گفتیم جزئی ولو از نظر افراد قابل تقلید نیست، اما از نظر احوال قابل تقلید. چه مانعی دارد این طلب انشائی؟ انشائی بود جزئی. این دو حالت دارد، سلمه امنم بسلم، دعا امنم یدفو. بنابراین اشکال اول مرتفع شد. فردا که وفات امام صادق سلام الله علیه تأثیره، پس فردا انشاءالله ببینیم چیه. انشاءالله.